بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. نشستم بنویسم گدا گدا آقا. نشستم بنویسم گدا گدا آقا. چقدر محترم است این گدای با آقا. نشستم بنویسم حسن کریم کرم، مدینه سفره آقا، بروبیا آقا. نشستم بنویسم به جای العفم، الهی یا حسن و یا کریم و یا آقا، تو مهربانیت از دستگیریت پیداست، بگیر دست مرا هم، تو رو خدا آقا. دخیل‌های نبسته شده زیاد شدند، چرا دریغ نداری؟ چرا چرا آقا. نشستم بنویسم که قامتت توباست، نگاه مثل علی و صدا مثل خداست. نشستم بنویسم علیست بابایت، نشستم بنویسم که مادرت زهراست. نشستم بنویسم هزار ایوالله، هنوز هم که هنوز است پرچمت بالاست. نشستم بنویسم که سفره‌داری تو، نشستم بنویسم که سفره‌داری تو، همیشه بیشتر از حد انتظاری تو. به دست با کرمت میدهی کریمانه، به سائلان حسینت هر آن چه داری تو. اگر بناست بسوزم به هیزم فردا، اگر بناست بسوزم به هیزم فردا، قسم به چادر زهرا نمیگذاری تو. نخواستم بنویسم ولی نفهمیدم، نخواستم بنویسم ولی نفهمیدم، چطور شد که نوشتم حرم نداری تو. الهی به امید تو. عرض سلام، ادب، احترام، تواضع دارم محضر شما بینندگان فرهیخته. عرض تسلیت دارم ایام ماه صفر، شهادت آقا جانمون کریم اهل بیت، قریب مدینه، امام مجتبی رو خدمت شما. توفیق دارم بنده حقیر از قاب شبکه جهانی ولیعت خدمتگزار شما باشم در این شب و روزای حزن و اندوه و مهم. ویژه برنامه معز المؤمنین رو بیننده هستید و بنده حقیر افتخار دارم در استودیو کنار وجود نازنین استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام المسلم استاد عباسی باشم. یک صلاح معباسی داشته باشم برگردم پیرامون این 50 دقیقه، 55 دقیقه که قرار هست با هم دیگه گفتگوی صمیمانه‌ای داشته باشیم، نکاتی رو خدمت شما تقدیم بدارم. استاد سلام علیکم، از عمل اجورم خیلی خوش اومدید، عرض تسلیت دارم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، و همینطور عرض تسلیت هم به مناسبت ایام بصارت آل الله در ماه صفر بعد از حادثه عاشورا و به دست ظالمین و ستمکاران و جریان بنی امیه به فرماندهی یزید ابن معاویه، و همینطور شهادت آقامون امام مجتبی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم سبت اکبر نبی مکرم اسلام امام مجتبی علیه السلام و امیدوارم خدای متعال آنچه که به مزد عزاداری و به تنعم عزاداری به خوبان درگاهش در این شب و روز عنایت میکنه به ما هم عنایت بفرمایید.
خیلی متشکرم. یه نکته محضر شما بینندگان عرضه بدارم، اون که ویژه برنامه موعظ المؤمنین رو خیلی با نگاه ویژه انشالله رصد کنید. امشب اعتقاد ما این هست، خیلی اونهایی که دهه محرم، ماه محرم عزادار سید و سالار شهیدان بودن، این شب و روزا دیگه قرار ندارن. اربعین قسمت هم میشه اسم من رو نوشتن جز زوارای امام حسین کربلا باشم اربعین زیارت کنم یا نه. انشاءالله به مدد نگاه کریمانه امام مجتبی امروز واسطه بشه آقا جانون به هممون یکی یه دونه تذکره حرم سید و سالار شهیدان رو عنایت بفرمایید. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. استاد بزرگوار قرار هست سر سفره کریمانه امام مجتبی بنشینیم. من فکر میکنم اولین سوالی که محضرتون بخوام در ویژه برنامه شهادت آقا جانمون امام مجتبی مطرح کنم این هست، اگر صلاح بدونید در تلیعه برنامه یه قدری مختصر از جایگاه امام مجتبی بفرمایید، شخصیت امام مجتبی، و من دوست دارم این هم بیشتر باز کنید چی شد امام مجتبی کریم اهل بیت لقب گرفتن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر ممائین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی عليه السلام كريم أهل بيت قرار داریم. سوال خوبی رو فرمودین و من نکاتی رو در این باره عرض بکنم. حضرت در بین همه مسلمان‌ها جایگاه ویژه‌ای داره، چند خصوصیت و ویژگی مهم در امام حسن مجتبی علیه السلام هست به اعتراف همه مسلمان‌ها و به احترام همه مسلمان‌ها. یکی از اونها این که جزء اون دو نفری هست که سیدا شباب اهل الجنه، یعنی بالاترین ویژگی در وجود نازنین امام مجتبی و فضیلت در بین همه اصحاب پیامبر و در بین همه مسلمان ها این که ملقب به این شدن که از جانب پیامبر، که پیامبر از جانب خدای متعال، که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، یعنی این دو بزرگوار، دو سبت نبی مکرم، دو نوه امام مجتبی، نوه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینها دو آقای جوانان بهشت هستند. خب حالا آمدن سعی کردن گاهی این حدیث رو برای دیگران به شکای دیگر بیارن، مثلا فلانی فلانی سیدا کهول اهل الجنه، سید پیر مردهای بهشت. خب در بهشت پیر مردی راه نداره، کسانی که پیر از دنیا میرن و در سن بالا از دنیا میرن اینها در تمثال و شکل و شمایل جوانی به بهشت راه پیدا میکنن، چون خود کهولت سن و من نعمره و نکس و فلخلق، کسی که عمرش طولانی میشه خمیده میشه و در خلق ما اون رو میشکنیم، یعنی این سستی و ضعف در او غلبه پیدا میکنه، قد او خمیده میشه، موهای او سفید میشه، نمیدونم راه رفتن توان، بله میشه. ولی در بهشت ضعف وجود نداره، سستی وجود نداره. لذا اگر میفهمن سیدا شباب اهل الجنه، یعنی سیدا همه بهشت، دو آقای همه بهشتیان هستن. شاخص در بهشت جوانی هست و جوانان هستن و لذا امام حسن و امام حسین دو سبت پیامبر آقایی بر همه بهشتان. این یک ویژگی که مسلم و قطعی بین همه مسلمان ها و بیان کردن. بعضی از عبارات رو خاص به کار بردن بعضی از اهل سنت، مثلا آقای ذهبی از علمای طراز اول اهل سنت متوفای 748 هجری قمری در کتاب تذکرت الحفاظش جلد یک صفحه 124 وقتی که میرسه به امام حسن علیه السلام با تعبیری با عنوان اینکه ایشون سید خاندان خودش بود و بزرگ بنی هاشم بود، در اصلا تاریخ الاسلام درباره دیگر اهل بیت و تا امام رضا علیه السلام بیان میکنه و دیگران، به امام حسن علیه السلام هم که میرسه، سید و بنی هاشم حسن و حسین لا ینازه هما فی ذلک احد، احدی در این مسئله منازعه با حضرات نداشتن. و بعضی از صحابه پیامبر وقتی میرسیدن به امام مجتبی علیه السلام، ایشون رو سیدی لقب میدادن. لذا فضائل فراوان نسبت به امام حسن و امام حسین علیه السلام و در تو ویژه امام حسن علیه السلام موجود هست. اما سوال خوبی کردید که چطور با عنوان لقب کریم اهل بیت خطاب میشن حضرت. ببینید، یکی از اهل بیت علیه السلام همگی دارای اوصاف در واقع اخلاقی عالی رتبه از جانب خدای متعال هستند، مظهر تام و اتم ویژگی های خوب اخلاقی هستند. اما هر کدوم یک ویژگی یا چند ویژگی بروز و ظهور جدیتری پیدا کرده. شناخت مردم، امام رضا علیه السلام با توجه به مناظراتی که اتفاق افتاد، لقب عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون خطاب شده و در واقع این لقب معروف شده، در حالی که خب بقیه اهل بیت هم عالم هستند، دارای علم غیب هستند و چطور امام صادق مثلا نباشن، امام باقر علیه السلام نباشن. اما اون ویژگی خاص برای حضرت یک تجلی و بروز و ظهور جدی تری کرده. در رابطه با امام مجتبی علیه السلام، با توجه به شرایط زندگی، دوره زندگی، ویژگی ها و اتفاقاتی که رخ داده، این امکان خیلی فراهم شد که اون صفت کرامت، صفت سخا در وجود امام مجتبی علیه السلام تجلی پیدا بکنه، تا جایی که حتی دورانی که دوران امامت حضرت نیست، در دوران زندگی حضرت از دوران خلافت امیرالمومنین در کوفه هست، اونجا روز عید قدیری وقتی که آقا امیرالمومنین روز عید قدیر برای مردم سخنرانی میکنن، خطبه میخونن، بعد حضرت میفهمن همگی تشریف بیارید نهار منزل امام مجتبی علیه السلام، و آقا امیرالمومنین ارجاع میدن و در واقع سفره دار در اون دوره میشود امام مجتبی علیه السلام. که بعضی از افراد حتی در مدینه هم داشتیم که شخصی ماجرای معروفی از شخصی اطراف مدینه دید، در یک در واقع حالا باغ در واقع نخلستانی کسی داره کار میکنه، یک مرد تقریبا کامل مد مسنی داره کار میکنه، زحمت میکشه، بعد آمد نشست اون برای خوردن غذا. این شخص گفت من میشه با شما هم غذا بشم؟ خب بله، ولی حالا به شرطی که بتونی با من هم غذا بشم، یعنی از این غذا بتونی استفاده کنی. بعد در آوردید که یک خلاصه نانهای خشکی، حالا نان جو خشکی که باید با پا مثلا بشکنن و این رو گاهن توی دهان باید دو دقیقه نگه داری تا یه مقدار این خیس بخوره و بشه مثلا خورد. بعد دید که این سختشه، گفت اگر میخوای غذای خوبی بخوری، آدرس داد تو برو مدینه فلانجا، اونجا غذای خوب مهیا هست و میتونی استفاده کنی. رفت این شخص اونجا رو پیدا کرد و اون غذای به قول معروف خوب رو نشست سر سفره. بعد دیدن که حضرت امام مجتبی علیه السلام دیدن که این داره از غذای برخه داخل اون ظرف خودش قرار میده، برمیداره و اینا. به اون شخص گفتن که شما راحت باش، هر چه غذا میخوای بخوری غذا بخور، اگر خواستی ببری برای خودت ما با شما میدیم. گفتم برای خودم نمیخوام. برای کی میخوای؟ گفت والله من تو بیابون اطراف مدینه میامدم، یه باقی و خلاصه این ماجرا تعریف کرد. گفتن که غذایی که داره میخوره غذای سخت و خشنی هست، این خلاصه نان جو اینها. بعد حضرت لبخندی زدن، گفتن که اون آقا صاحب کل این خانه و آقای کل این خانه و آقای همه ما هست، اون نمیخوره از این غذا. اگر همچین چیزی تو ذهنتون هست، نه، اون غذاش همون غذا هست و استفاده از این نخواهد. لذا امام مجتبی علیه السلام یکی از اساسی ترین راهکارهای حضرت برای این که در دوره‌ای که سب امیرالمومنین می‌شود، در دوره‌ای که دشنام به امیرالمومنین داده می‌شود، در دوره‌ای که اهل بیت علیهم السلام از نظر سیاسی به اصطلاح امروزی بایکوت میشوند، حضرت اون ویژگی خاندان اهل بیت که سخا هست، که کرم هست رو به عرصه ظهور میذارن، تا جایی که خیلی از افراد از همین طریق به هدایت میرسن، از همین طریق جذب هدایت امام مجتبی میشن، کما اینکه شنیدن همه عزیزانمون اون مرد شامی که آمد و تا هم امام مجتبی رو پیدا کرد و متوجه شد شده امام مجتبی، شروع کرد جسارت کردن و حضرت وقتی این جسارتاش تموم شد گفتش که به نظر میاد که اهل شام باشی، حالا هم لهجه هم مدل صحبت کردن مدل برخورد کردن، و خسته ای و احتمالاً جایی برای استراحت نباشه، چه نباشه اگر میخواین جایی برای استراحت، اگر غذایی میخواین، اگر غیره، و مهمان حضرت شد و یک دو روز بعد کلا نظرش از نسبت به همه چیز تغییر کرد، فرو ریخت اون تصوری که برای اینها درست کرده بودن. امام مجتبی علیه السلام با اون کرم مثال زدنی که حالا در بعضی از عبارات آورده که واقعا هر کسی می آمد طوری چراغ روشن بود در بالای خانه امام مجتبی، اگر کسی در مسیرم گم شده بود و نزدیکی های مدینه بود و میخواست یه جای استراحتی پیدا بکنه، می آمد و می رفت در به خانه امام مجتبی علیه السلام، این رو خانه رو پیدا میکرد در مدینه. این از ویژگی های مهم حضرت.
استاد بحث صفرداریه امام مجتبی شد، میتونیم این گونه بگی ما هم به عبارتی با این برنامه بینندگان بزرگواری که دارن برنامه رفت میکنن، ما هم برای اون نوشتن دیگه سر سفره مجتبی الان هستیم، انشاءالله رزق بگیریم به مدد نگاه کریمانه امام مجتبی، بهترین ها رو دستان با برکت قریب مدینه بگیریم.
بله، گاهی اوقات من حالا شب شهادتی روز شهادتی توفیق باشه در منبری محضر عزیزانمون باشم، اینو عرض میکنم که خطاب امام مجتبی علیه السلام عرض بکنیم که ما اون آدم‌های گمشده در جاده‌ها و بیابان‌های اطراف مدینه ایم که از دور یه نور دیدیم تو کل این شهر مدینه، اونم نوری که پشت بام خانه شما روشن شده و آتشی که اونجا روشن شده، و حالا با همه خستگی و ناتوانی گشتیم و خانه شما رو پیدا کردیم و می‌خوایم که با ما همون برخوردی داشته باشی که با گمشده های در بیابان های مدینه داشتین و اطعامشون میدادید، پذیرایشون میکردید، و میگه ما هر چقدر بد باشیم یقین داریم مثل مرد شامی اهل جسارت به شما نیستیم، اهل اهانت به پدر شما نیستیم، پدر شما رو دوست داریم، مادر شما رو دوست داریم، خاندان شما رو دوست داریم، به شما ارادت داریم، و اگه با همه این اوصاف به اندازه همون مرد شامی هم شما رو تحویل بگیرید، ما
بستمون کفایت میکنه. خیلی متشکرم. خدا به حق آقا جانمون امام مجتبی بهترین ها رو برای همه بینندگان برنامه امام مجتبی انشالله قرار بده. یک ویژه برنامه، یک میان برنامه تقدیم شما خوبان میکنیم، بلا فاصله بیدرنگ برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
Yeah. شبم خست مهمان قلب سوزان در بر مادر من که در شور و شینم به زهرا نور اینم روز خانه حسینم من که در شور و شینم نور اینم روز خانه حسینم یا ابن خواهرم تشتی آور جای مادر غم نصیبم من خواهرم تشتی آور جای مادر غم نصیبم من یاد زخم مدینه درد سینه بی شکیبم یا ابن الزهرا حسن جان یا ابن الزهرا یا ابن الزهرا
قبول باشه عرض ادب هاتون، قبول باشه عزاداریاتون. ان شاء الله وعده به ما بدید هر جا نم اشک به چشمانتون نشست، هر جا خونه دلتون به نام نامی کریم اهل بیت ویران شد، ما را از دعای خیرتون بی‌نصیب و بی‌بهره نفرمایید. من کیم سائلم و سائل کوی حسنم، من کیم سائلم و سائل کوی حسنم، تشنه ام تشنه ولی تشنه جوی حسنم، کشته ام کشته ولی کشته به یاد حسنم، مرده ام مرده ولی مرده به یاد حسنم. چه شود خادم ایوان رفیعش کردم، چه شود خادم ایوان رفیعش کردم، گردبادی شده بر دور سرش پر کردم. الحمدلله رب العالمین، خدا شکر میکنیم توفیق به ما دادین شب و روز شهادت آقا جان اون امام مجتبی و ویژه برنامه معز المؤمن در خدمت بزرگواران و فرهیختگان باشم. استاد بزرگوار یک سوال دیگه، خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمود. ما یک تاریخ شهادت مجتبی رو تو خاطر اون هست، 28 صفر. خب خیلی فکر می‌کنم عمومیت داشته باشه و بیشتر مردم بشناسن. یک تاریخ شهادتی هم مثل امشبی این شب و روزها 7 صفر، خب به روایت این شهادت جانسوز آقا جانمون امام مجتبی، میخوام یه قدری اگر صلاح بید از منظر علمی بررسی کنیم سندیت این تاریخ شهادت کیا صحه میگذارن و مورد نقد و بررسی قرار میدن.
بله سوال خوبی رو مطرح کردین. اونید ما دو تاریخ شهادت در واقع مهم و معتبر نسبت به شهادت امام مجتبی علیه السلام داریم. حالا من نسبت به اصل این تفاوت تاریخ ها عرض بکنم که به هر حال اسناد رسمی جدی در دوره های حیات معصومین علیهم السلام نسبت به ثبت همه وقایع ولادت ها و شهادت ها و غیره وجود نداشته. گاهی اوقات ولادت یک نفر یا وفات یک نفر رو با یک تاریخ دیگری می سنجیدن، مثلا می گفتن 2 ماه بعد از فلان واقعه، مثل مال نبی مکرم بحث 17 ربیع این مقدار سال مثلا بعد از آمولفیل نمیدونم گذشته از فلان سال. این تاریخ ها گاهی اوقات نسبی بود، گاهی اوقات مواردی که بیان شده در آثار و منابع آروم آروم تغییراتی تصحیفی اتفاق افتاده، مثلا جماد الاولا الاولاش افتاده و بعد افراد فکر کردن جماد الاخره جماد ثانی مثلا هست، ربیع الاول ربیع ثانی، این موارد تغییر پیدا کرده. اون به نسبت ایام مثلا در تو از زهرا سلام الله علیها، این که 75 روز یا 95 روز، 75 یا به اصطلاح 95، 90، 70، دوتاش یه مدل نوشته میشه، ولی به خاطر اینکه نقطه گذاشته نمیشه در اون دوره، بعد که به نقطه گذاشتن رسیده، برخی گفتن نه تشخیص ما هست این 70 میشه 75 روز، بعضی ها گفتن تشخیص ما این هست که این 90 گفتن 95 روز، برخی حتی این نوشت تو نوشتار یه طوری بوده که 40 چون آخرش یه شکل میشه، ابتداش مقداری تفاوت داشته، تو نوشتن مثلا را رو طوری نوشتن 40 رو که با 90 با 70 نزدیک به هم میشده با توجه به خطوطی که قدیم بوده، که بعضی الان ما نقل 45 روز هم در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که در عراق به صورت جدی مراسمای خیلی مهم برگزار میشه و تو ایران هم هست ولی مقداری کمتر، که حالا شاکه حضرت ولی هست ما یک شب در 45 روز هم عزاداری برگزار میکنیم. نسبت به امام حسن مجتبی این دو تاریخ آمده، هر کدوم هم ناقلین در واقع مهم و ناقلین جدی در بین علمای شیعه داره. من از ناقلین هفت سفر عرض میکنم به عنوان نمونه، شهید اول که شمس الدین محمد ابن مکی عاملی متوفای 786 از علمای بزرگوار شیعه، در کتاب الدروس و شرعیه فی فقه الامامیه اینجا به اصطلاح ذکر کردن که وقوع بزفی ها مسمومن یوم الخمیس سابع سفر، روز هفتم از ماه سفر در حالی که مسموم شدن به شهادت رسیدن، که روز پنجشنبه هم بوده، حالا دقیقا مانند امسال که یعنی مصادف با همین پنجشنبه هست، یعنی الان شب چهارشنبه شب هست، شب شهادت و روز شهادت روز پنجشنبه هست، در اون سالی که حضرت به شهادت رسیدن دقیقاً در همین روز پنجشنبه بوده. این عرضم خدمتتون که یک قول صفحه 7 کتاب الدروس الشرعیه شهید اول از علمایش، قول دیگه والد شیخ بهایی شیخ حسین ابن عبدالصمد عاملی که ایشون یک کتابی داره به نام وصول الاخبار الى اصول الاخبار، در صفحه 40 ایشون ذکر میکنن که روز پنجشنبه هفتم ماه سفر حضرت، حالا سال هم گفته شده سنت و سبع و سمان و اربعین، 47 یا 48 ایشون ذکر کردن حضرت به شهادت رسیدن. شخصیت دیگه باز خود شیخ بهایی هست که در کتاب توضیح المقاصد صفحه 6 ذکر میکنه که اصاب فیه روز هفتم در ماه سفر، در مناسبت های ماه سفر ذکر میکنن، روز هفتم این ماه وفات الامام ابی محمد الحسن از سبت علیه السلام که آقای امام مجتبی علیه السلام باشن، بعد این رو در سال در مدینه ایشون ذکر کردن که سال 49 49 و کان عمره او 47 سنه، در سال 49 حضرت به شهادت رسیدن و در هفتم سفر. این هم به اصطلاح یک نمونه. همینطور مرحوم کاشف الغطا باز از علمای بزرگوار شیعه در کتاب کشف الغطا عن مبهمات شریعت الغراء جلد یک صفحه 96 آوردن که اسانی در تو شهادت از ولده الحسن علیه السلام فرزند امیرالمومنین امام حسن و هو الامام ابن الامام الزکی، و بعد گفتن واصطفاه ربه مسموما فی المدینه ایضا یوم الخمیس سابع سفر سنت و سبع و ثمان و اربعین، سال 47 یا 48 و هفتم سفر حضرت به شهادت رسیدن. باز این هم یک قول هست. قول دیگه، قول یک شخصیت بسیار با عظمت از علمای شیعه، شخصیت فقهی است معروف به صاحب جواهر، شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب شریف جواهر الکلام که از اعاظم شیعه هست ایشون، در باب زیارت ائمه بقیه درباره شهادت امام مجتبی علیه السلام میفرمایند که و منهم الحسن ابن علی علیهم السلام ابو محمد سید و شباب اهل الجنه. بعد فرمودن قوب زفی ها مسمومن یوم الخمیس سابع سفر، روز هفتم سفر، سابع سفر یعنی یوم سابع من شهر سفر، یعنی روز هفتم از ماه سفر حضرت به شهادت رسیدن، در جواهر جلد 20 صفحه 87 این رو مطرح فرمودن. نفر دیگری که عرض میکنیم و بعد میریم سراغ قول 28 سفر، مرحوم عاشق عباس قمی هست، صاحب کتاب مفاتیح الجنان. در کتابی دارن با نام الانوار البهیه صفحه 89 که توسط نشر اسلامی از انتشاراتی که مربوط به جامعه مدرسین حوزه علمی قم هست، این کتاب به اصطلاح چاپ شده. ایشون هم باز میفرما توفی الحسن ابن علی بسم، یعنی به شهادت رسیدن، یوم الخمیس روز پنجشنبه، از سابع من سفر روز هفتم سفر، و سال سنت و تس و اربعین سال 49 حضرت به شهادت رسیدن، و داره که دفن بالبقی بالمدینه. این هم یک قول، یعنی حداقل 5 عالم بزرگ شیعه که نظرشون دارای اعتبار هست، از شخصیت های مهم شیعه هستن، قول در قرون مختلف، یعنی یک قرن هم نیست، بگیم آقا مثلا یک مرتبه در فلان قرن، و بعضی فکر کنم بگن آره خب چند ساله مثلا در ایران در جمهوری اسلامی مثلا این عزاداری، نه هم عزاداری قدیمی هست، ممکنه کمتر برگزار می شده، اما هم عزاداری قدیمی هست و این مناسبت رو گرفتن، و همین که شخصیت‌ها هستن که از قرن 7 و 8 ما شخصیت‌های مختلف داریم که در کتبشون این قول رو دانستن. بله البته قول 28 سفر هم قول جدی و پیروان و در واقع معتقدین قابل توجهی داره. مثلا شیخ مفید در کتاب مسار الشیعه صفحه 46 این رو ذکر کردن که در 28 سفر. بعد مدل گفتن این هست که مثلا حالا این که میگم گاهی اوقات اختلاف میشه رو این جهت، مثلا شما دیدید شهادت امام رضا علیه السلام 29 روزه که میشه، ما اون 29 هم میشه شهادت حضرت تو ماه سفر، ماه قمری، گاهی 29 روزه گاهی 30 روزه، 30 روزه هم که میشه ما 30 هم میگیریم دیگه، 29 هم نمیگیریم. چرا؟ علتش اینه که اونی که در منابع آمده آخرین شب ماه، آخرین روح ماه سفر، پایان ماه سفر. حالا این پایان ماه یه موقع 29 روزه است میشه روز 29، یه موقع 30 روزه است میشه روز 30. یعنی میگم گاهی اوقات از همین نکات در واقع اون تفاوت‌هایی که بیان شده آمده. در اینجا شیخ مفید میگه و لیلتین بقیتا من، یعنی از ماه سفر 2 روز باقی مانده از ماه سفر، حضرت سنت و اهدا عشر من الهجره کاند وفاد سیدان رسول الله، و وی مثلهی سنت خمسین من الهجره، که ایشون سال رو 50 میگه، یعنی ما این قائل در سال 47 داریم، 48 داریم، 49 داریم، 50 هم داریم، یعنی 3 سال به سال مختلف برای سال شهادت حضرت. میگه مثل همون موقع، یعنی دقیقا موقعی که پیامبر به شهادت رسیدن 28 سفر، میگه و مثلهو سنت 50 من الهجره، در سال 50 سبتشون آقای امام مجتبی علیه السلام به شهادت کاند وفات سیدتون ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام. این در مسائل شیعه صفحه 46 آمده. شخصیت دیگه شیخ طوسی هستن، باز لیلتن بقیتا منهو، که در سنه به اصطلاح در همین سال 50 از هجرت رو ذکر کردن در مصباح المتهجد جلد دو صفحه 790. شیخ تبرسی هستش در اعلام الورا به اعلام الهدا جلد صفحه 403، و بزرگانی دیگری که آمدن این مطلب رو بیان کردن. بنابراین هر دو تاریخ تواریخ معتبر هستش نزد شیعه، و جای دوری هم نخواهد رفت این عزاداری، چون در 28 سفر خب شهادت آقا رسول الله هست، برای حضرت عزاداری میشه، برای امام حسن مجتبی علیه السلام هم در اون روز عزاداری بشه، و در هفت سفر یه مقداری ویژه تر رسیدگی به در واقع مسئله عزاداری حضرت امام مجتبی. ما حدود حالا یک ماه محرم به علاوه حداقل 20 روز از ماه سفر به علاوه بساری از ایام سال برای سید الشهدا علیه السلام داریم عزاداری میکنیم، و چه خوب هست که در دوران و زمان شهادت امام مجتبی این دو روزی که در تواریخ آمده این رو هم احترام قائل بشیم، هم عزاداری کنیم، و هم انشاءالله از خان کرم حضرت بتونیم بهره مند بشیم.
ضمن اینکه هر دو تاریخ فرمودید اعتبار بالایی داره. استاد بله. میخوام در مورد کیفیت شهادت آقا جانمون امام مجتبی سوال کنم، و قاتل حضرت حالا از منابع اهل تسنن بفرمایید منابعش. اما قبلش جمله میخوام بگم، امام مجتبی چقدر قریب بودن وجود نازنین سید سالار شهیدان، شب شهادته میگم، ببخشید دیگه دست بس میدم محضر شما، وجود نازنین ابی عبدالله همسری داشتن با نام رباب، تا زنده بودن دیگه زیر سایبان نرفتن. یه نکته قربت امام مجتبی رو میخوام عرض کنم خدمت شما بینندگان. این همه زائر تو این شب و روزا، سیل جمعیت در حلقه عزت تمام الان دارن با پای پیاده میرن حرم سید شهدا. الان عرضم اینه، نمیدونم بقی قبور مطهر ائمه مظلوم بقی کنار قبر آقا جان امام مجتبی الان زائر هست یا نه، یا این ذریح مبارکی که آقا جان اون ابی عبدالله داره چه ذریح زیبا، اینا همه نشون میده قربت آقا جانمون امام مجتبی. دوستم این گونه بشنوم از شما کیفیت شهادت قاتل حضرت رو بفهم.
نکته خوبی اشاره کرد. من امروز قم جایی میرفتم یه بنری دیدم خیلی تاثیرگذار، بنر عزاداری بود برای مثل امشبی هیئت مهندسین بقی. واقعا یه مرتبه دلم ریخت، یعنی واقعا برسه یه روزی همونطور که ما مهندسین و کسانی داریم که در صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار حرم امیرالمومنین از ایرانی ها دارن فعالیت میکنن، یه هیئت خیلی باصفایی هم تو نجف دارن که ایرانی ها اونجا جمع میشن، مثلا کسانی که دارن طلاکاری میکنن، چه خودشون اومدن یه جایی رو یه خونه کوچیکی رو خلاصه آباد کردن و یه طبقه روش ساختن و مراسم میگیرن. واقعا دلم ریخت که بشه یه روزی واقعا ما هیئت مهندسینی که واقعا بخشی از سال رو در مدینه دارن کار میکنن که صحن و سرای امام مجتبی علیه السلام رو بنا بکنن و انشالله روزی برسه که و بوده، یعنی الان واسه ما آرزو شده. اگه خاطرتون باشه ما زمان دوران صدام لعنت الله علیه که این همه جنایت کرد و اینها، خب من مرحوم پدرم کربلا نرف هرگز تو عمرش، خب موقعیتش نبود که بسته بود مسیر و کسی نمیتونست، ما کسی رو داشتیم در یکی از شهرها از صلحا که اینها ایشون وصیت کرده بود منو نجف دفن بکنید و به امانت دفنش کردن و ده ها سال شاید اصلا نشد دیگه، یعنی طوری بود که پرنده ای از این مرز به اون مرز نمیرفت، رفت آمد نمیکرد. اون موقع واقعا آرزو بود که در عزاداری ها میگفتن خلاصه بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا. واقعا فکر نمیکردم یه روزی بشه که بشه دستمون به کربلا به زعیب برسیم. واقعا خودم کم سن و سال که بودم، بچه که بودم، واقعا تو تصورم مثلا حرم سید الشهدا علیه السلام جز من یه عکس ندیده بودم هیچی، اصلا نمیتونستم تصور کنم چی جوریه این حرم. حالا الان راحت میبینین بدون ویزا، بدون نمیدونم چه، راحت مثلا میرن پای پیاده از داخل خود ایران با خودروی شخصی غیره میرن. انشالله ما الان برامون وقتی میگیم آقا بقی و مهندسین بقی و ساخت بقی، میگیم آقا اصلا مگه میشه؟ ولی خب واقعا تو تاریخ بوده دیگه، یعنی دوره قبل از وهابیت پلید بوده که شیعیان امیرالمومنین میرفتن حج، میرفتن مدینه، شما تا کنار زری امام مجتبی علیه السلام زیارت میکردن، زیارتنامه میخوندن، عزاداری میکردن. مثلا الان برای ما شده خواب و خیال، شده رویا، که انشالله این رویا انشالله با ظهور مفور و سرور حضرت ولی از ارواحان و دولفدا، با نابودی همه ظالمین و همه جنایتکارانی که در کل عالم هستن، انشالله این مسیر باز بشه، وهابیت کنار بره، کنار زده بشه، نابود بشه و انشالله این شرایط مهیاش. اما در رابطه با بحث شهادت فرمودید و اینکه چه کسی رو به عنوان قاتل معرفی میکنن، ببینید توی تقریبا همه قصه های مربوط به قتل ها ما یک عامل داریم و یک عامر داریم. یه چیز طبیعیه، نمیشه مثلا یه مرتبه یه نفری مثلا بیاد اقدام کنه به ترور یک فرد بزرگی، هیچ کس هم پشت سر این نباشه. خیلی کم پیش میاد که واقعا یه نفر با یه انگیزه فقط صرفا شخصی بیاد یه جنایتی رو انجام بده. حتما دیگرانی هستن، مخصوصا وقتی اون شخص شخص مهمیه، شخص حکومتیه، شخص دینیه، شخص علمیه، با یه جایگاهی هست. اونی که در روایات آمده من عرض میکنم، خب اولا همسر حضرت هستش امام مجتبی علیه السلام، در روایتی که در کافی کلینی آمده، زعد بن اشعس بن قیس کندی و کندی در کافی کلینی جلد 1 صفحه 462 میگه دختر اشعس بن قیس به امام حسن علیه السلام و کنیز اون حضرت سم خورانید، کنیز سم رو تونست برسه و غیب کنه که اثر بر وجودش نگذاره، اما نسبت به امام حسن مجتبی موند و حضرت با این سم به شهادت رسیدن. این رو مرحوم کلینی در کافی جلده صفحه 426. مرحوم خصیبی در الهدایت الکبرا باز آورده صفحه 184 که امام علت شهادت امام حسن سبب و سمهی علی ید زوجتهی جعده بنت محمد ابن اشعث قیس کندی که به واسطه او در واقع این شهادت. بعد اینجا اون عامر رو هم در این روایت ذکر میکنه که لعنهو، چرا این کار انجام داد؟ به خاطر این که بزل لها معاویت و علازاله که 10,000 درهم، به خاطر این که معاویه 10,000 درهم بهش داده بود، به علاوه چی؟ و اقطاع 10 ضیاع ثورا و هیه من سواد الکوفه، همینطور 10 قطعه زمین از زمینهای بزرگ و حاصلخیز کوفه. 10,000 درهم به علاوه 10 قطعه زمین بزرگ گفته دیگه، حالا چند هزار متر بوده، به چه شکلی بوده، چون زمینای اون زمان که مثلا 100 متر و 200 متر و 500 نه، زمین هکتاری، بالاتر از هکتاری و زمین حاصلخیز، یعنی از جاهای مرغوب کوفه که راحت دسترسی به آب داشته و حاصلخیز بوده. این یک روایت. مرحوم شیخ صدوق در الاعتقادات الامامیه باز صفحه 98 ذکر میکنه که الحسن ابن علی سمته و امرأته جعده بنت اشعث الکندی و مات من ذلک، صفحه 98. شیخ مفید باز در ارشاد به اصطلاح ذکر کرده و اینجا اون علت پشت پرده و در واقع عامر رو هم ذکر کرده، میگه معاویه اینجا مفصلتا ارسل معاویه الی جعده بنت اشعث ابن قیس که انی مزوجو که یزید ابنی، به چه شرطی من تو رو به عقد فرزندم یزید در میارم؟ بنابر این که شما سم بدی به امام مجتبی علیه السلام. و بعث علیها 100,000 درهم، اینجا میگه که 100,000 درهم برای او فرستاد. بعد امام حسن رو مسموم کرد، اموال براش فرستاد، اما میگه این اموال رو که قول داده بود تکمیل کرد، اما ولم یزوجها من یزید، حاضر نشد که او رو به عقد یزید در بیاره. حتی یه عبارتی داره که گفتش که تو وقتی که فرزند پیغمبر رو سم دادی، من چه اعتمادی بکنم که تو فرزند من رو سم ندی. و جالب هستش که فرزندان اون رو دیگه بعدها ازدواج کرد با شخصی از آل طلحه، ازدواج کردش، فرزندانی به دنیا، مردم به فرزندان اون میگفتن یا بنی مسمت الازواج، ای فرزندان خانومی که سم میده به همسر خودش، شوهر خودش. این در الارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 16 آمده. و همینطور شیخ تبرسی در اعلام الورا و اعلام الهدا جلد 1 صفحه 403 آورده سمت و زوجت و جعده بنت اشعث ابن قیس و کان معاویه، ارزم خدمتون که قدس الیها من حملها علی ذلک و زمن لها ان یزوجها من یزید ابنه و 100,000 درهم بده، و او هم این کار رو انجام داد. اعلام الورا به اعلام الهدا، کتاب تاریخی مرحوم تبرسی است، کتاب تاریخی معتبری هست، جلد 1 صفحه 403 آورده. اما در منابع اهل سنت، در منابع اهل سنت هم بعضی جاها صریح گفتن، بعضی جاها با قیل گفتن، بعضی جاها مدل دیگه، و کنار هم که میذاریم اینو دقیقا همون قصه اتفاق افتاده و اونها هم دارن، منتها با این احتساب که نویسندگان اونها ده ها سال گیر بنی امیه بودن، گیر حاکمان این چنینی بودن، نگرانی های جدی وجود داشته و خیلی از حرفا سانسور شده. و الا معاویه معروف بود به این که می گفت دائما که ان لله جنودا من العسل، خدا لشکریانی از عسل داره، یعنی هر جایی که من بخوام، هر کی که من بخوام بزنم با عسل میزنم و یه جوری عسل رو به اون میرسونم. و معروف است که
سمهای بسیار مهلک رو به عنوان هدیه میدانستن پادشاهان کشورهای دیگه، مناطق دیگه، آدمها، که معاویه سم دوسته و دشمنانش رو با سم میکشه. وقتی میومدن پیش او هدیه، مثلا کسی برای کسی عطر میبره برای پادشاهان، شمشیر میبره، لباس میبره، سم میووردن برای معاویه. گفتن این سم درجه یکی که ما مثلا از فلان کشور تهیه کردیم، آوردیم هدیه محضر شما. و او اینها رو میذاشت و بسیاری از مخالفین رو و به اصطلاح دشمنان خودش رو با این سمها به شهادت رسوند. میگه وقد قیل ان معاویه دست الا جعده بنت اشعث بن قیس امرأة الحسن و ارغبها حتی سمته و کان شانعه له. میگه معاویه آمد تشویق کرد و دسیسه کرد تا همسر امام مصطفی علیه السلام حاضر شد امام مصطفی علیه السلام رو به شهادت برسونه و با اون سم. این آقای بلازوری در انصاب الاشراف از علمای اهل سنت جلد 3 صفحه 295، که بلازوری از متقدمین اهل سنت، یعنی متوفای 279 هستش، یعنی تو قرن 3 زندگی میکرده، مال متأخر نیست. ابن عصم کوفی در الفتوح مسائلی رو ذکر کرده، میگه لذالک سعا فی موت الحسن به کل جهده، تمام تلاشش رو کرد که امام مصطفی علیه السلام رو به شهادت برسونه. کی؟ معاویه. به خاطر اینکه مانع بود امام مصطفی از اینکه به اهدافش برسه معاویه. بعد میگه حالا مروان بن حکم رو فرستاد به مدینه، یک در واقع ظرف سم فرستاد، دستمال مسموم داد که به و ظرف سم و دستمال مسموم که به جعده برسونه، و جعده همسر امام مصطفی با هر حیله که میتونه از اون دستمال استفاده کنه و همین قصه اتفاق افتاد. بعد اینجا میگه 50,000 درهم به اون زن داد، بهش وعده داد که به ازدواج یزید در بیاره و همین اتفاق افتاد. اینم الفتوح جلد 3 صفحه 318. باز مسعودی در مروج الذهب به اصطلاح این دو نفر رو به عنوان قاتل بالمباشره جعده و قاتل بالامر معاویه بن ابی سفیان رو به اصطلاح ذکر کردن. آقای ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین آورده جلد 1 صفحه به اصطلاح 80، جلد 1 صفحه بله 80 ذکر کرده. ابن عبدالبر قرطبی در الاستیعاب به اصطلاح آورده که افراد این مطلب رو به صورت جدی ذکر کردن. کان از آلکم اینها به تدسیس معاویه الیها، یعنی دسیسه از جانب معاویه بود و برای او فرستاد و این نکات رو نسبت به حضرت ذکر کردن در رابطه با شهادت حضرت. و یه نکته خیلی مهم که اینجا فقط بگم و بحث من تمام، که معاویه از شنیدن خبر شهادت امام مصطفی علیه السلام بسیار خوشحال میشه و ابراز خوشحالی میکنه، و این ابراز خوشحالیش هم در منابع خود اهل سنت منعکس شده، مثل از الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 142 و بسیاری از منابع دیگه، مثل کتاب اقد الفرید ابن عبدربه اندلوسی جلد 4 صفحه 337 که هم فرستاد و به شهادت سون حضرت رو با اون سمی که فرستاد و همین که ابراز خوشحالی از شهادت حضرت.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. مجددا تسلیت میگم محضر شما بینندگان فرهیخته، یک میان برنامه رو تقدیم دیدگانتون میکنیم و ادب ما بدید انشاءالله هر جا دلتون شکست. بنده حقیر استاد والا مقام دوستانم در اتاق رژی و اتاق فرمان شبکه ولیعصر رو از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. در خدمتتون هستم.
ای پادشاه حسن، ای حسن بندگی، دل داده تو هم جانم امام. ای پادشاه حسن، ای حسن بندگی، دل داده تو هم جانم امام. ای مرد دل غمی، تنهای بیدرین، افتاده تو هم جانم امام. آواره ات منم، همواره ای سنم، در جاده تو هم جانم امام. لطف فاطمه از خانواده آزاده تو از جانم ما ای عشق آتش آتش نزد مرا با یک نظاره از ای آسمان غم صد کهج شان غم محو ستاره از ای ماندن و فلک در
پا. الهی شکر، الهی شکر، شکر گذار خداوند منان هستم به این جهت که توفیق داد بنده حقیق در شب شهادت امام مجتبی برنامه موعظ المؤمنین شبکه جهانی ولیعهد خدمت گذار شما خوبان باشم. استاد فکر میکنم 4-5 دقیقه بیشتر تا اختتام برنامه زمان نداشته باشیم و این سوال رو اگر اجازه بدید نظرتون عرضه بدارم و تقدیم کنم که امام مجتبی وجود نازنین آقا جانمون کریم اهل بیت امام مجتبی در مورد دفنشون هم وصیتی داشتن یا نه، اینکه کنار به هر حال حرم شریف آقا رسول الله دفن بشن و اینکه ممانعت هم کردن، چه کسانی بودن، چه کسی بود ممانعت کرد استاد؟
بله، یکی از در واقع فرازهای جانسوز تاریخ اسلام همین بخش هست که امام مجتبی علیه السلام وصیت میکنن به این که در کنار جدشون رسول الله دفن میشن و این وصیت هم وصیت طبیعی هست، عادی هست، در قبل اسلام بوده. من موارد متعدد جمع آوری کردم از انبیا، در طول تاریخ انبیا گرفته که سند داریم که وصیت به دفن در موضع خاصی کردن تا در دوران خود اسلام که خیلی از مسلمون ها وصیت میکردن که من رو کنار قبر فلانی دفن کنید، من رو فلانجا دفن کنید، موضع خاصی رو وصیت می‌کردن و امام مجتبی علیه السلام بر اساس همین وصیت کردن. لذا وصیتشون امر غیر عادی نبود. اما اینکه متاسفانه ممانعت از وصیت حضرت میشه و اجازه نمیدن، این بسیار جانسوز هست، با هم با بهانه واهی، هم با تندی و خشونت و قساوت قلب نسبت به این ماجرا برخورد می‌کنه. من اینکه دو تا سند در رابطه با این که وصیت کردن حضرت عرض بکنم، امام حسین علیه السلام هنگام وفات فرمودن، مرحوم خسروی در علیه هدایت الکبرى صفحه 186 داره، هنگام که ای برادر اذا انا مت یا اخی فغسلنی و حنتنی و کفلنی و صل علی و احملنی الی جدی رسول الله، من رو با کنار قبر پیامبر حتی تلحدنی الی جنبه تا اینکه من در کنار ایشون دفن بشم. بعد فهمودن که الله فان منعت من ذلک فبه حق جدک و علا ابیک و امک فاطمه و به حق و به حق یا اخی ان لا خاصمت احدا، شما وارد درگیری نشو. یعنی پیش بینی حضرت هم بود به عنوان امام معصوم که احتمال داره که جلوگیری بکنن، ولی خب اینا باید ثبت در تاریخ بشه که حضرت وصیت فرمودن رفتن برای دفن در کنار جدشون آقا رسول الله و مانع اتفاق افتاد. این یک سند تاریخی شبیه این مرحوم شیخ طوسی در اعمالیشون دارن صفحه 160 و همینطور علامه مجلسی در بهار جلد 44 صفحه 140 و در خود منابع اهل سنت هم وصیت حضرت آمده که قال الحسن حين حضرت الوفات ادفنونی عند قبر رسول الله الا ان تخافوا ان يكون في ذلك شر فان خفتم الشر فادفنوني عند امي عند البقيع یا در با این عنوان انصاب الاشراف بلازوری جلد 3 صفحه 60 این رو به اصطلاح نقل کرده و بعد آورده که بعضی ها خلاصه این ممانعت رو انجام دادن. خود ایشون به اصطلاح ذکر کرده که وقتی این مسئله اتفاق افتاد و حضرت آمدن و دفن اتفاق افتاد، شما معاویه نامه نوشته بود که شما اجازه ندید اذا مات الحسن فمنع من ذالکه اشد المن کما منعنا من دفن عثمان مع النبی. معاویه به مروان نامه نوشت که اگر این اتفاق افتاد نذار دفن بکنه، همونطور که نذاشتن عثمان. حالا نمیدونم چه ارتباطی به امام مجتبی داره، مثلا امام حسن امیرالمومنین نبود، امام حسن نبود، چه ارتباطی داره، اما آمدن یه طوری فضا سازی کردن که یعنی ما داریم در مقابل اون قصه این رو انجام میدیم. این نسبت به اصل دفع که خب اسناد متعدد داره، من حالا فرصت نیست بیش از 12 سند به اصطلاح در این رابطه آوردم، اما نسبت به اینکه چه کسی مانع شد، این من از جانب یکی مروان رو در منابع ذکر کردن که از جانب معاویه بود، یکی هم عایشه همسر پیامبر که آمد و عبارتی عایشه بیان کرده که در اسناد ذکر شده که واقعا آتش به وجود آدم میزنه، که گفت نحو ابنکم عنی، که ان بیتی، یعنی فرزندتون رو بردارید از در خانه من ببرید. خانه پیغمبر، قبر پیغمبر، تو همسر پیامبر بودی سالها و این نوه پیامبر و دیدی که پیامبر بر صورت و لبان و پیشانی این فرزند بوسه میزنه، بعد این طوری که نحو ابنکم ان بیتی، بچه‌تون رو بردارین ببرین. با نحو برداشتن بودن با حالت، یعنی کلام تو بیزاریه، بردارین ببرین از اینجا. به طوری که محمد ابن ابی بکر آمد گفتش که چیکار داری میکنی؟ یک روزی سوار شدی و بر جمل و رفتی به جنگ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، هنوز ما سرمون رو نشستیم از اون آبروریزی، هنوز ما تو اون آبروریزی هستیم. و کسی آمد به او گفت که امروز اون روز با جمل رفتی مقابل امیر المؤمنین، امروز با الاغ آمدی جلوی دفن امام مجتبی رو گرفتی، نگرانم که روزی فیل سوار شی و به جنگ خانه خدا بری و برای تخریب خانه خدا بری. این اتفاقی که افتاد به صورت خلاصه که حالا بحث خیلی داشت که فرصت نشد.
خیلی ممنونم، از به بهره بردیم، دست شما درد نکنه، خدا از شما قبول کنه. خیلی متشکرم از صبر و شکیبایی شما بزرگواران بینندگان. هر جایی رفتین تو این شب و روزا، نم اشکی به مژگان زیباتون نشست، خونه دلتون ویران شد، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. در خاطر من عرض میکنم که قربت آن است که فردی مظلوم شود از کینه یارش مسموم، قربت آن است که بعد از کشتن بارش تیر ببارد به بدن، تیر بارید ز بس بر بدنش، بدنش گشت یکی با کفنش. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم میروم، به خاطر دلم میروم، ولی شکست بالم میروم، به دامن سحر میروم، به آخرین سفر میروم، به سمت اوج عالم میروم، به خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم خوشیده از این عالم، چرا رنجیده چنان داغی به دل دارم، که عمری را عزادارم، همه شب ها به یاد یارم میمیرم، به شوق روی او میمیرم، برای بوی او میمیرم، به یاد زخم پهلو میرم، ز یاد کوچه ها میرم، ز داغ شعله ها میرم، به یاد دست و بازو میرم، به خاطر دلم میرم، به سوی حاصلم میرم، ولی شکست بالم میرم.